متحد بشید، کمک به هم بکنید، فکر کنید همون چند سال معاصری قبل. البته کشور ما الحمدلله همه چی توش هست، مهیاست، خدا رو شکر میکنیم، هیچ وقت کمبود نداشتیم. و اگر هم بوده مقطعی بوده و بعضی از افراد بودن که این رو رقم زدن، که البته نظارت بر بازار و بالاخره وزیر اقتصاد و دیگه مسائل دیگه وزیر وزیر جهاد و وزیر سمت و همه اینا باید ورود بکنن و کردن هم. خدا وکیلی دولت پای کار مردم هست، مخصوصا توی 12 روزه جنگ واقعا همه بودن. خدا انشالله به همه برکت بده، به همه موفقیت بده و این کشور رو از شر ظالمی نجات بده
انشالله. خانم دکتر من یه سوال شخصی از شما بکنم. شما اهل کجا این؟
من بروجردم.
من فکر کردم شما همشهری ما هستید.
شما؟
من اصفهانی هستم.
نه من بروجردم، شهرستان بروجردم.
زنده باشید. من پایان میخواستم یه سوال دیگه بکنم ولی دیدم وقت نیست، ولی با این جمله من صحبتم رو با شما به پایان میرسونم. خانم دکتر من سنم تقریبا دیگه در آستانه ی آسمانی شدنم، حالا ببینم که ان شاءالله قسمت بشه.
سال
زنده باشید. سال 48 49 بود، مادر میگفت که برو سبزی بخر. من اینو میخوام نتیجه بگیرم ازش که این خاطره رو میگم. یه سبزی فروشی داشتیم که بنده خدا یه چشمش هم نابینا بود، خیلی هم آدم خوب و خوش اخلاقی بود. روی برگه کنار سبزیا با یه دست خط خیلی آشفته ای یه جمله نوشته بود. من این جمله همیشه تو ذهنمه. نوشته بود که تا خوب نشیم خوب نمیشه.
آفرین.
تا خوب نشیم خوب نمیشه.
هر کی از خودش باشه.
هر کسی از خودش. در هر جایگاهی. در هر جایگاهی. شما که نماینده مجلس هستید، من که در رسانه هستم، در بازار، شخصی در دانشگاه، در خیابون، همه تا خوب نشیم خوب نمیشه و انشالله مردم خوبی داریم خانم دکتر.
و ایرانی ها خیلی با اصالت،
خیلی تو این 12 روز خوب نشون دادند.
ایران خیلی
زنده باشید. درود بر شما. زنده باشید. به خدا میسپرمتون. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. تنین آبیه صدای پای اروند، پرچم سبز بهار روشونه دماوند،
چمن خاطره.
خودم و باغ بهشت ایران بنات نور و باران همیشه تا همیشه بهار عشق و ایمان باغ بهشت ایران بنات نور و باران همیشه تا همیشه بهار عشق و ایمان
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
ایران تسلیم شدنی نیست، این را تاریخ گواهی میدهد.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
تسلیم هیچ قدرتی نخواهیم شد. این است عزت ملت ایران.
اسرائیل رو به خواب و خون میکشونیم.
من به ترامپ پیام میدم که تو غلط کردی به ما موشک میزنی.
یه پیام واسه ترامپ دارم، بگم غلطی زیادی نکنه.
ما برای نابودی اسرائیل تا آخر ایستاده ایم.
حضرت امام فرمود بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
ما پشت رهبر عزیزمون رو خالی نمی کنیم،
فقط به خاطر ایران.
تو جانی اگر جان عزیز است که خاک دل ایران عزیز است، در عشق تو پایان نباشد، نباشم چون ایران
این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
چیکه چیکه بارونه، چرا من دیوونه؟ وقتی میزنن بیرون از خونه حالم داغونه. به یاد چشمای تو که چشم منو تر میکنه، به همه گفتم که تو رفتی کیه باور بکنه. خدا کنه بارون بیاد که امشب دلم به یادت بیفته، خدا کنه دیگه نگی که دوار از چشم میفته. من موندم و تنهایی و یه عالمه حرف نگفته، خدا کنه دلت بخواد بازم بیاد منو تو بارم، خدا کنه ببینمت وقتی ندارمت گیج و خرابم، خدا کنه امشب بازم بیاد بخوابم. خدا خدا کردم بیای، اگه یکم کوتاهی آی، منو تو با هم دوباره از نو میسازیم زندگی رو. به همون بارون نسم گیره به چشات نفسم، بیا تا وقتی بارون میباره دستم رو بگیرو. خدا کنه بارون بیاد که امشب دلم به یادت بیفته،
خدا کنه دیگه نگی که داره از چشم میفته. من موندم و تنهایی و یه عالمه حرف نگفته. خدا کنه دلت بخواد بازم بیاد منو تو باقم. خدا کنه ببینمت وقتی ندارمت گیج و خرابم. خدا کنه امشب بازم بیای بخوامم.
سردار سرلشکر باقری با صراحت و شفافیت اعلام می کردند که صرف ابزار قهری و برخورد فیزیکی نتیجه بخش نیست، بلکه راهکار ریشه ی مسائل تکیه بر علوم انسانی و استفاده از گفتگو و تعامل سازنده است. این البته نفی ضرورت برخورد قهری در مواقع لزوم نیست، بلکه با تأکید بر قاعده پیشگیری بهتر از درمان، دعوت به درک پیچیدگی ها و ارائه راه حل های فرهنگی و علمی متناسب با شرایط جامعه است. جوش آمد دوباره خون مردی تو، اما ای دل غافل چه کردی؟ بخوان امشب به آهنگ جدایی، کجایی ای شهیدان خدایی؟ کجایی ای شب مجنون کجایی؟ گلفشان خدا و خون کجایی؟ باقری ما کجا رفت؟ به برادرش پیوست. تمام سعی را با من صفا کرد، مرا از من گرفت، از من جدا کرد، مرا تا پای کوه رحمت آورد، به جان من جهانی حیرت آورد. غروب روز هشتم وقت رفتن، جهانی بود از غربت دل من. قیامت را سواد جاده دیدم، جهان را خیمه ای افتاده دیدم. من از دنبال ایشان می دویدم، چو گرد کاروان از راه رسیدم. جرس بر هم زدم آن شب دوباره، خدا بود و من و ماه و ستاره. جرس بستم به محمل، محمل درد، شبی که ماه با من گریه می کرد. بیا ساقی که طوفانی است حالم، عطشناک می یوسف خصالم. شبی که یوسفم یاد از وطن کرد، نگاهم بوی پیراهن بتن کرد. چشم یوسف بین ما باش، بیا و چلچراغ دین ما باش. چه زنگی شد دل کنعانی ما، هوس رنگ است یوسف خانی ما. دل تو یوسف این خازن و خان، دل ما قحط پروردان کنعان. در این قحطی تو با ما باش یوسف، عزیز مصر دلها باش یوسف.
یاد من باش اگه خوابی، اگه دیدار یاد من باش. به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جوون نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برای تو خاطر گفتم، واسه تو خاطر بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من ساده بودم. ما برا من که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده.
برنامه طلوع حماسه رو میشنوید. همکنون ساعت 11:17 هست. عزیزان، با گسترش فضای مجازی شاهد شکل‌گیری فرصت‌ها و تهدیدات جدیدی در عرصه فرهنگی هستیم. در این بخش از برنامه می‌خوایم به بررسی تهدیدات نرم فرهنگی ناشی از فضای مجازی و راهکارهای مقابله با اون بپردازیم. گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر علیرضا کیقبادی، کارشناس محترم رسانه. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت شما عزیزان حاضر در استودیو و مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو و مشخصا برنامه حماسه عرض سلام ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که عزاداری های ما در ایام اخیر و آینده مورد قبول هر سوال واقع شده باشه و به ماهیت واقعی و مکتب آقای دوشاد علیه السلام تجلی پیدا کنیم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. مهمترین تهدیدات نرم فرهنگی ناشی از پلتفرم‌های خارجی و همچنین شبکه‌های اجتماعی کدامند و چگونه میشه از نفوذ آنها جلوگیری کرد؟
برای شروع بهتر ما تمسک و تبرکی بجویم به این آیه شریفه از قرآن مجید که می‌فرماید در سوره قلم: نون القلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون. و در ادامه اجازه بدید که به عنوان مقدمه و من به جایگاه قلم و روایت از منظر رسانه اشاره بکنم. این فرمان قسم به قلم و آن چه با آن می نویسند. این خلق روایت اول در واقع تعیین کننده قدرت ملی و بازدارندگی دفاعی است. حالا اینجا بحث یاد من فقط خلاصه بکنم. در آیه سوم اشاره می فرماید: برای تو اجریست غیر مختو. این حماسه ای که از سوی مدیران و کارشناسان رسانه رقم خود به منزله یک در واقع اهرم و برگ برنده بود. ببینید مواضع رسانه ها چه بودند. رسانه های زیادی موضع گرفتن. مثلا ایران اینترنشنال میره سراغ نتانیاهو. نتانیاهو چی میگه؟ میگه نیروهای زمینی در ایران حضور دارند. من میخوام در واقع تصویری از آنچه در رسانه ها خیش بوده و روایت شده رو یاداوری بکنم، بعد بپردازیم به جنبه های واقعی و مواضع مقتدرانه ای که رسانه های جمهوری اسلامی به ویژه پرسپون ها و شبکه های شمای داخلی رقم زدن، بعد اصل واقعیت رو آشکار بکنیم، در ادامه هم دستاورت ها رو بیان کنیم و راهکارهایی رو که در سوال شما بود رو بهش بپردازیم. و یا رسانه ها اومدن گفتن که رسانه های مختلف هم از فارسی و انگلیسی زبان گفتن که بیت آیت الله خامنه‌ای در حال مذاکره با روسیه است برای انتقال رهبران، دقیقا شبیه سناریویی که در دمشق رقم خورد، و یا تعابیری به این جنس که فرماندهانش کشته شدند، توانایی برخواستن ندارد جمهوری اسلامی. ببینید میخواد افکار عمومی رو در واقع تحییج بکنه به این سمت. حالا اینکه در عمل داره چه اتفاقی میفته، در عملیات میدانی چه اتفاقی میفته، این سر جای خودش قابل بحثه. ما جنگ ها رو اساسا اگر یک نگاه به عقبه جنگ ها بندازید، در جنگ های کاملا سنتی مبتنی بر در واقع نیروی انسانی صرف بود بشدید، در جنگ های جهانی دوم شکل و فرمش اومد بسن که جنگ های هوایی، زمینی و مثلا دریایی، اما در جنگ اخیر که از قاعدتا و غالبا از راه دور بود و مبتنی بر جاسوسی مدرن بود، یعنی استفاده از ابزارهای نوین آرتیفیشیال اینتلیجنس و هوش مصنوعی، اینها که خودش باز ابزارهای ذیلش داره، مثل مثلا وی آر و آی آر و ایکس آر و در واقع واقعیت مجازی، واقعیت افزوده. ببینید همه رسانه ها از این ابزارها استفاده میکنن در فضای مجازی و مبادرت و خلق پیام هایی با اون فیک نیوز ها در اون چارچوبی که من عرض کردم و منتشر میکنن، پیام رو انتقال میدن. اینجا افکار عمومی مهمه که چگونه بر در واقع ابزارها و مهارت‌های مثل سواد رسانه‌ای مسلط باشه و بتونه تحلیل واقعی رو رقم بزنه. من باز بطلی بیدارم و ادامه خدمتون عرض میکنم، سوالی دیگه این برید بفرمید.
خواهش میکنم آقای دکتر، این خلق روایت اول چقدر میتونه مهم باشه؟
ببینید رسانه ملی به همدلله در همین مواجهه اخیر تصور اونا چی بود؟ تصور اونها یک فروپاشی بود دیگه، یعنی تغییر رژیم سیاسی و در کوتاه مدت. اما خوشبختانه یک ضد حمله آرامی با همبستگی اجتماعی اتفاق افتاد که عمدتاً هم نقش تعیین کنندش رسانه ملی و رسانه های شبکه های اجتماعی به کمک آمدن. یعنی 3 تا 4 ساعت بعد از حمله به طور بی سابقه یک ضد حمله آرامی شکل گرفت. این نتیجه چی شد؟ اون تعیین جایگزین ها و اتفاقات مبارکی که به تدابیر داهیانی رهبر معظم انقلاب شکل گرفت منجر به اعاده آرامش روانی اجتماعی و بازگرداندن تعادل روانی جامعه، اصلا ساختار یک در واقع ساخت یک قالب جدید نظامی و فرماندهی برای مقابله با اولین ها، اولین و خلق روایت اول. این اتفاق مبارکی رو کسی در واقع رسد، هم این در شرایطی بود که در واقع خب حالا میتونه خیلی شرایط غیر از اینی رقم بخوره. این آمادگی، این انسجامی که در کوتاه مدت شکل گرفت در واقع جریان رو عوض کرد، ماهیت رو عوض کرد، ماهیت رسانه ها رو آشکار کرد. بازم دستاورد های دیگه هم هست که من خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر، این فضای مجازی چه تأثیری میتونه به سبک زندگی و ارزش‌های فرهنگی جامعه به ویژه در میان نسل جوان داشته باشه، با توجه به اینکه باید خیلی بیش از پیش به سواد رسانه‌ای شهروندان هم توجه بشه؟
همون جوری که ما کلان روندها رو، ترندها رو در واقع از قبل شاهد بودیم و ماهیتشون رو به طور یقین اعتقاد داریم که در آینده متفاوت از آنچه که در شرایط فعلی هست خواهد بود در افق زمانی مثلا 5 تا 5 سال آینده، ببینید این جنگ ها در کاملا هیبریدی بود، یعنی هم از جنس نرم بود هم از جنس سخت بود، یک نبرد ترکیبی تمام عیار بود. اما اینجا اومد در مواجهه با یک عملیات های گسترده هماهنگ با حرکات ایزایی. حالا اینجا ببینید ما وقتی که از سراغ یک سری پلتفرم‌های خارجی میریم مثل واتساپ و اینستاگرام و تلگرام و اینها و اذعان میکنیم که ما با باگ‌هاشون، با روی ترت‌هاشون، با الگوریتم‌های شبکه‌ای اونها در واقع هماهنگیم، این به معنای پذیرش پلتفرم خارجی. یعنی چی؟ یعنی ما داریم در زمین دشمن بازی میکنیم. علارق می این که حالا بهم اعلام میکنیم که حالا ما این چیپست‌هاشون و تراشه‌های مختلف اونها رو در واقع شناسایی کردیم، اما در کنار اینها همین تلفن‌های همراه، سیم کارت‌ها، فراتر میره، یعنی قدرت تسلط بر اطلاعات و دستیابی به اون سناریوهایی که در پاهای فکر رسانه‌های بیگانه و بعضن پاهای نظامی جنگ حالا رژیم صهیونی و آمریکا و حمایت کننده هاشون رقم زده شده و شکل گرفته، در واقع امکان پذیره. یعنی خیلی ساده، اصلا شبکه اجتماعی هم نمیخواد، تلفن هم نمیخواد، همین تلفن های همراه با همون در واقع کد شناسا. ببین اینا خیلی خطرناکه. با یه سریال نام به ما میدونیم که مثلا اغلب این در واقع چیف ستا و اینا اصلا این فرانسه میاد، کمونا مثلا کارشون همین مواجهه خطرناک است. بنابراین خیلی باید هوشمند باشیم، نسل جوان آینده ما آگاه باشه، رسانه ها به کمک بیان، نخبگان به کمک بیان، با فناوری ها آشنا باشیم، مسلط بشیم، اینها رو توجیه بکنیم. اینا یک اقدامات سختی میطلبه، یک اقدامات نرمی میطلبه. یعنی در واقع پیشران های آینده که تعیین کننده خواهند بود همین جوان ها هستن، همین فناوری ها هستن، همین رسانه ها هستن. قدرت تولید پیام و انتقالش به عنوان روایت اول خواهد بود. این هاست که اگر در ذهن و اندیشه نسل آینده و نسل جوان ما نهادینه بشه، در واقع قدرت بازدارندگی، توان مقابله، توان تحلیل، قدرت عدم انفعال رو بالا میبره. بعد ما میتونیم این روی این نسل آینده حساب کنیم. خود نیروی انسانی حضرت آقا در سند راهبردی بیانیه مقام دوم هم جوان رو به عنوان مرکز و گفتمان اصلی اون بیانیه خطاب کردن. پس این به معنای تعیین کننده بودن اونهاست. حالا باید رو اونا سرمایه گذاری بشه. هر یک از نهادها، دستگاه‌ها و حاکمیت به طور کلی وظایفی بر عهده‌شون هست. گفته شده، باز هم بیشتر قابل بحث و بیانه و مجموعه این اتفاقات مورد در بیفته، ما می‌دونیم مدعی یک حکمرانی و یک گود گاورننس خیلی در سطح حالی باشیم که همینجوری رو تجهیز شده باشیم. ضمن اینکه کارکرد واقعی و طبیعی خودمون رو داشته باشیم و ترس و باهمی نداشته باشیم، در این حال آماده برای هر گونه کنش و واکنش رو هم برای خودمون در واقع ایجاد کرده باشیم.
بله، در رابطه با مؤلفه های تهدید نرم فرهنگی که حالا مثلا میشه از مثال بزنم، من تخریب شخصیت و الگوهای دینی، تحقیر مکتب، یا اینکه جدال با اعتقادات و نظام دینی، ما چگونه میتونیم مقابله بکنیم با این تهدیدات؟ چون این تهدیدات واقعا آسیب پذیر میکنه جامعه رو.
ببینید در موقع اینها گام به گام پیش میره. اگر هم یک طالعه روند تجیری مبتنی و حالا طالعات آینده رجیز میشه استادی و اینها که این حوزه حاکم باشه، به طور دقیق مسیر آشکار میشه. شما رسانه ها هم از مثلا رویتر در همین حتی تشییع جنازه ای که مثلا از شهدای عزیز اتفاق افتاد فقط به رنگ سیاه و پرچم سیاه اشاره شد، به اهتزاز پرچم، که این هم اجتناب ناپذیر بود. یا مثلا روزنامه مثل نیویورک پست اومد در واقع فقط شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو یادآوری کرد. یا مثلا همین روزنامه یدی و آهانوت مال روزنامه قاسب سیگریستی در واقع اومد اون خروج کشور از آژانس رو یادآوری که خودش یه تحریک، یه تحریج در افکار عمومی و در منظومه افکار عمومی دنیا بود و هزاران اتفاقات. ببینید شما اون جلبه های ویژه‌ای که از این حمایت ها، از این حضور در صحنه ها، تأثیر ادارات در تشخیصه پرهیز شد و اجتناب شد. این جنبه های منفیش، یعنی در واقع اخبار منفی که فطرت آدمی قالمه با اونها هماهنگ نیست، یعنی این اتفاق افتاد. حالا در مقابلش رسانه های خودی و حالا به ویژه رسانه ملی و سایر رسانه های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و اینها اتفاقات خوب افتاد. یعنی چی؟ ما اومدیم تو حوزه اقتصادی خوب عمل کردیم، گفتیم ما هنوز ما سراغ ذخایر آبودیمون نرفتیم و دست نخورده، آماده است. زیر ساختامون که مثلا پالایشگاهمون رو هدف قرار گرفت، ساخته آب و برق و اینا که خیلی هم جدی و مهم بود رو اعلام کردیم که دست نخورده، انرژی تامین شد، عرض شود که بازارهای طلا، ارز و سکه و اینها مدیریت شد. ما تونستیم به طور فعال در فضای مجازی روایت سازی بکنیم، در عرصه دیپلماتیک همینطور موازی که تمام میگرفت هم گفت دیگه کارشون تموم، از این جنس گزاره‌هایی که بعضا هم حالا تویت میشد و فیک هم بود رو اومدیم مواجهه مؤثر و هوشمند.